سوره مائده آیه شریفه 94، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخاف بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. سیاق و پیوست معنای این آیات در خصوص مسئله محرم و عرضم به حضورتون که قوانین احرام هست که بعد آیه 95، 96 و همینطور آیات بعد رو ملاحظه می‌فرمایید. اینجا هم حکم داره بیان می‌فرماید که کسانی که ایمان آوردید ما شما رو حتما امتحان خواهیم کرد، آزمایش و بلایی خواهید داشت. در مورد چی؟ به شیء من الصید، بحث حرمت صید در حالت احرام هست که ما شما رو امتحان میکنیم از چیزی، از صید و شکار که چنین وصف داره، من الصید تناله ایدیکم و رماحکم، که دستان شما و به اصطلاح این ابزار شکار مثل نیزه به اصطلاح به او میرسد. خب ما شما رو امتحان خواهیم کرد به چنین چیزهایی. بعد لیعلم اللام لام تعلیله، تا برای چی این کارو میکنید؟ این امتحان واسه چیه؟ لیعلم الله من یخافو بالغیب، تا خدا بداند که چه کسی میترسد از او از غیب. حالا عرض میکنم خدمتون این دقیقا معناش چیست. فمن اعتدا بعد از ذلك فله عذاب الیم، بعد از این اگر کسی از این گذشت و اعتدا کرد و از حد گذراند و نقض کرد این حکم رو به اصطلاح، او عذاب دردناکی خواهد داشت. خب توضیح بدیم مطلب چیست. ببینید میفرماید که لیبلوان نکم، یعنی ما بساط امتحان و آزمایش، یعنی عرضم جلسه امتحان برگزار میکنیم. متن امتحانی شما چیه؟ به شیء من الصید، با صید. حالا این به عنوان یک در واقع جلوه از جلوه های ابتلاعات و امتحانات حضرت حقه برای محرم، حالا مثلا در فضای احرام که چه میشود؟ چجور امتحان میکنید؟ سوال امتحانی چیست؟ تناله اون صید را میرسد دستان شما و نیزه های شما. حالا اینجا به پرانتز عرض بکنیم توضیحاً، اشاره ایدی که مخاصرین هم فرمودن، ایدی اون سیدی است که نزدیک به اصطلاح به سهولت به دست میاد، مثلا ممکنه حتی با دستم بشه بگیرن، ابزارش سید لازم نداره. رماح اشاره به کنایه است از اون سیدهایی که نه نیاز به ابزار سید داره، مثلا فرض بفرمایید با تیر کمانی بود و زمان قدیم یا با نیزه شکار میکردن به این شکل. خب به هر حال ما سوال امتحانیمون رو اینجوری طرح میکنیم عملا در صحنه در میدان، که خلاصه یک سیدهایی رو میاریم، شما محرمید، خود ما دقت فرمایید لیب خودش اثبات داره میده لیبلونکم الله به شیء، اینجوری امتحان میکنه شما رو که سیدهایی رو میاره، شما در حال احرامی، سید برات ممنوعه، حرامه، این سید میاد در دسترس شما قرار میگیره، حالا چه بتونی به سهولت رو در واقع سید بکنی یا با ابزار، ولی به هر حال در دسترس کاملا. یعنی این صحنه رو خدا برای شما فراهم میکنه. صحنه چی رو؟ صحنه گناه رو، صحنه تعدی به حرمات حضرت حق رو. این کار خودشه، یه صحنه امتحانه. دقت داشته باشید نکته چیه. پس خودش این صحنه گناه را و معصیت را و تعدی رو که بعد میفرمان فمن تدا بعد از ذلك فله عذاب الیم، خود حضرت حق فراهم میکنه. این یک بساطی از بساطهای امتحان و ابتلا. لیعلم الله من یخاف و بالغیب، تا خدا بداند که چه کسی میترسد از او به غیب. دو تا معنا شده از این مطلب. من یخاف و بالغیب بعضی ها معنا کردن که کسی که میترسد او رو در نهانی یعنی جایی که کسی نمیبینه، به اصطلاح در مرا منظر نیست. این تعبیر جای دیگه هم داریم. بعضی مثلا مرا یعنی به اصطلاح با رو با ظرفیه گرفتند. بعضی مثلا مرحوم علامه با رو باب سببیت گرفتند، یا باب ارزم به حضورتون که نشفیه گرفته، به اصطلاح به این معنا گرفتند، سببیت گرفتند. یعنی ایشون فرموده این خوف منشأش غیبه، به سبب غیبه، نشأت گرفته از غیبه. غیب یعنی چی؟ یعنی در واقع جهان آخرت، در واقع خوف از عذابهای وعده شده داده شده حضرت حق پیدا شده. در فرمود حالا برحال هر معنایی باشه این جهتش ما کار نداریم. حضرت حق در این در تمام اسماء صفات حضرت حق ما دو قسم به طور یه تقسیم بندی کلی است. یک صفت، صفت وصف اسم و اسم صفت ذاتی داریم که این منتظر از ذاته. حالا من نمیخوام وارد اون بحث های دقیق کلامی بشم. یک وصف و صفت فعلی داریم که در مقام فعل اتخاذ میشه. یعنی شما یه وقت نگاه میکنید به حضرت حق، به ذات حضرت حق، که البته این فقط در واقع غیب الغیوب به صورت خیلی اجمال انسانی رو درک میکنید، که نگاه میکنید به این حیات محضه، قدرت محضه، علم محضه و بی‌نهایت، اینا صفات ذاتی است و در دایره ذات قرار داره و ربط به فعل نداره. یعنی خداوند عالم اگر هیچ آفرینشی در عالم نداشت، هیچ فیضی هم نداشت، او محقق بود به جای خودش. خب اونجا درست جهل را نداره، معنا نداره، اصلا ندانستن. ولی وقتی صفت فعل میشه در مقام فعل، مثلا فرض کن رزق. خب رزق چجور شما میگید خدا رزاقه؟ اگر فرض کنید خداوند هیچ موجود نیافرید، مرزوقی نبود، خب رزق انتظار نمیشه، تو خدا رازق نبود که. اماته، احیا، ارزم به حضورتون که تواب مثلا، غفور. پس بنابراین یک سری از اسماء صفات در مقام از مقام فعل انتزاع میشن، یعنی باید یک تحققی باشد تا اون انتزاع بشه. خب در مورد بعضی صفات مثل علم این دو قسم داره، هم صفت فعلی دارد هم صفت ذاتی. علم ذاتی بله، درش هیچ گونه جهلی راه نداره، بی نهایته. یعنی علم حضرت حق در تمام جهات در واقع هیچ قید و نقصی نداره. اما در مورد صفت علم فعلی باید امر به تحقق به وجود برسه تا اون علم فعلی بگیم که اینجا بله. این در واقع همون این علم به معنای تحقق است، وجوده. لیعلم الله یعنی لأوجده الله، به این معناست به تعبیر خودمون، خدا اونو به وجود بیاره، او ظهور پیدا کنه در عالم. لیعلم الله به این معناست. علم فعلی است. احسنتم، متشکرم ازتون. خب این معنا، حالا بحث ما اصلا این مطلب نبود، فقط توضیح آیه بود که تبیین بشه. اصل مطلب اینجاست. ببینید، پس خداوند یک برنامه‌ای رو در سنت عمومی ابتلا، من قبلا سنت ابتلا رو اقسامش عرض کردم تو جلسات تو قبل از ماه مبارک رمضان. در سنت عمومی ابتلا حضرت حق یک برنامه‌ای داره در این مورد، این که اصلا فضاها و در واقع شرایط گناه رو خودش فراهم میکنه. شرایط خود گناه رو خود، درست البته همه با اسباب انجام میشه، یعنی اینجوری نیست که خود خدا بیاد پایین که این دیگه خواهشان این صحبت ها مطرح نشه. این با اسباب انجام میشه، سلسله عوامل انجام میشه، و این که درسته قوانین عدالت نقض نمیشه، اما به خودش نسبت میده، میگه ما خودمون با اراده خودمون این کارو انجام میدیم. خب دقت فرمودید که ملازم فرمود لیه ما خودمون لیبلا و نکن بشه یه منسته تنال و ما این کار انجام بدیم، یعنی این کار کسی دیگه نیست. پس ببینید در سنت ابتلا فضاهایی که انسان باش مواجه میشه، بعضی فضاها چیه؟ فضاییست که انسان رو وارد مهالک میکنه. مثلا فرض فرمایید اگر شما بخواییم مثلا تطبیق بکنیم، ببین در مورد انبیا خب امتحانهای سختی گرفته شده. من بازم عرض کردم از اون بحث هاییست که دوباره احاله میشه به عرض کردم، همیشه شما با یه واو عطف عطف کنی و بقیه وعده هایی که ما میدیم، که در مورد ابتلاعات انبیا اصلا واقعا چه فضای عجیبیست. یکی از ابتلاعات انبیا همین ابتلاع به معصیت دیگه، مثل حضرت یوسف سلام الله علیه. هیچ سرد زینت الله لنبلوه هم ایهم احسن و عمله. آیه بعد آیه 8 بفرماید که و انا لجاعلون ما علیها سعیدن جرزا. اونم این اینم در واقع مضمونی بسیار جالبی است در سنت ابتلا که عرض میکنم ابعاد خیلی وسیعی داره. حالا ملاحظه بفرمایید من توضیح بدم. بفرمایید که ما هستیم که ما علل ارض رو زینت قرار میدیم. ببینید اینجوریه، تمام اون چیزی رو که جذابیه، زینت یعنی چیزی قشنگ و با جمالی که مطلوبه، دقت کنید علامه چنین زارم نظر از مفردات گرفتن ایشون نوعا واژگان رو دقت داشته باشید دیگه، منابعی که استفاده میکنه مؤلف همیشه روش تمرکز بکنید، این خیلی مهمه برای اتخاذ فهم نظام فکری اون مؤلف. ایشون راغب خب خیلی کتاب لغوی بسیار بسیار خوب، توضیحاتش هم خیلی عالی است، کتاب معتبری است، مفردات راغب در واژگان مفردات قرآن. به هر حال اونجا ایشون داره این مطلب رو در مورد زینت که زینت یعنی یه چیز در واقع با جمال و زیبایی که مطلوب و مرغوب واقع میشه. به هر حال می‌فرماید ماییم که این زیبایی‌ها و این جلوه‌های خواستنی و در واقع پرفروغ رو در کل که میگیم اما علل ارض یعنی نظام زندگی که انسان داره به این معنا، چون در مورد انسان صحبت میکنه ولی در مورد سایر موجودات که مفهوم نداره که. به هر حال ما این کار انجام دادیم، نگاه به خودش نسبت بده، من این همه جذابیت ها و این همه کشش ها رو در عالم در روی زمین و برای انسان زندگی انسان ها، چه در موجودات مادی چه در انواع و اقسام موجودات غیر مادی چه در اعیان خارجی، که مثلا شما بودید که فرض کنید ابزار زندگی ما در مثلا ساختمان های زیبا و عمارت های بسیار پرشکوه و وسائل زندگی انواع و اقسام، مثلا فرض کنید نسبت به هر وسیلی که شما در نظر بگیرید که جذابیت داره برای انسان و برای انسان یک زیبایی خاصی داره و انسان مایل به اون هست، تمام اون چیزی که انسانش به تعلق، یا در امور غیر مادی اعتبارات مثلا پست منصب مقام ارزم به حضورتون مسئلات که اینجور امور، فرمایید ما هستیم که تمام اینا رو تزیین میکنیم، خودمون کار ماست اصلا، دقت فرمودید به خودش حساب بده، چرا این کار رو میکنید، واسه چی این کار کشش ها رو و تعلق ها رو ایجاد میکنید، دقت فرمودید فرمایید لنبلو و هم ایام احسن هم. یه ابتلا است، سنت عموم ابتلا. پس از بزرگترین ابزار سنت ابتلا که عرض کردیم تو اون بحث و اصلا ساختار آفرینش رو و هدف آفرینش رو تو آیه شریفه چند جا در واقع حالا مواردش عمدتاً حالا تو بحث مستقلاً بود مطرح شد، تو هدف آفرینش انسان همین مطرح کرده، الذی خلق تو سوره ملک الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اصلا هدف آفرینش انسان است که به سنت ابتلا مبتلا بشه و بعد به اون اهداف خودش برسه. عرض میکنیم که میفرماید پس تزیین زمین و زیبا جلوه دادن و مرغوب کردن این امور مادی کار ماست، که ببینیم کی چه کاره است. این فرایند رو میشه به دو قسم تقسیم کرد، تزیین زمین. ببینید تزیین یه وقت است که یک شما برای شما یک کشش ایجاد میکنه، خب این کشش که ایجاد شده، این مطلوبیت، این مرغوبیت، این خواستنی هایی که ما در این عالم میبینیم، این واسه چیه؟ واسه اینه که شما دو حالت داری اینجا در واقع، یک به قول معروف تقسیم عقلی هم میشه کرد، قسمت عقلی هم داریم ما اینجا. یک وقت یک کششی رو ایجاد میکنه و میگه به شما میگه که برو به طرفش. ما سه وضعیت داریم، یه وضعیتش خنثاست، با او اصلا کار نداریم، تو ابتلا قرار نمیگیره که بشیم مباهات، این امور مباهه است، اصلا با بحثی نداریم، او رو بذاریم کنار. یه سری اموری هستن که این کشش رو ایجاد میکنه، یه چیزی رو نظر شما جلوه میده، بعد اتفاقی که میفته اینه به شما میگه که آن نرو به سراغش، ممنوع برای شما. یعنی علارغم این که این همه شما علاقه و شوق میبینید دیگه بهش پیدا میکنی و کار خود خداست، خودش میگه من این کارو کردم، میگه نه نباید بری سراغش، که اسمش رو میذاریم محرمات، این اموری که برای ما حرام کرده، خودش این کارو کرده. مثل همین آیه شریفه که یک سیدی رو میاره در دست شما قرار میده مطلوب، الان شما مثلا فرض کنید میخواید برید سید بکنید، مثلا غذای تهیه بکنید، به انتفاع مادی برسید، به التزازی برسید، میگه نه نباید برید. خب پس بنابراین یک جلوه از زینت برای چیه؟ برای امتحان به نفیه، امتحان به تحریم، امتحان به زجر به اصطلاح. نهی میکنه، نباید بری. خودش این کارو کرده، خودشون ساخته، نشون میده مثل بچه ایمونه که مثلا فرض کن یه خوراکی خیلی خوشمزه نشون میده، میگه نه نه دست بزنی بابا. این یه فرض. یه فرض دوم اینه که نه، یه سه چیز رو تزیین میکنه و اتفاقا میگه باید انجام بدید، باید بری سراغ اینها. چرا؟ چون اونجا یک موقعیت هایی هست که انسان، حالا عرض میکنم، انسان خودش اون زینت ها رو برای خودش کار میکنه، من میکنه و میگه تو نباید این کار انجام بدی. چرا من میکنی؟ اینم یه طرف قضیه است. عرض بکنم که ابتدا من قصه دوم عرض بکنم که واضح تر بشه که این یعنی چی، چون اولیش یه مقدار واضحه. ببینید، ما در سوره مبارکه اعراف آیه 32 آیه مشهوری است، حالا خیلی همش تمسک میشه، متدینی که دنبال مجوز شرعی برای استفاده از امور دنیوی هستند خیلی نیای تمسک میکنن. البته آیه است، با هم مخالفت نداریم، هر چی که از طرف خدا بیاد در بس مقبول تسلیم ما. ولی خب بعضیا دیگه خیلی به قول معروف بهانه میتراشن برای کار خودشون، که به هر حال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل، این یک نه مثلا لحن توبیخی داره این آیه شریفه، که عرض کردم حالا توی سوره تحریم هم اشاره میکنیم به این لحن توبیخی نسبت تحریم محللات. بله بفرمایید، آوردن آیه رو، آیه شریفه را. بله، قل، بله احسنتم، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. قل یل لذ، این قل هایی که تکرار میشه عرض کردم قبلا دیگه چه معنایی داره، اینا تأکیدات، این همینطور داره مرتب در واقع این تنین میده به مطلب. قل یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامة، نسبت به امور دنیوی و تمتعات و نعم دنیوی میفرماید چه کسی، کی اجازه داره، کی به خودش اجازه داده، این تعبیر توبیخی است، که حرام کنه زینت الله التي، ببینید بازم همین تعبیره، زینت الله التي اخرج لعباده، این زینت هاییست که من خودم این زینت ها رو درست کردم برای عبادم، برای بندگان خود. این عباده، این عباده تشریفی است. من آمدم یک زینت هایی در عالم درست کردم، یک امور زیبا و با جلوه‌ای رو درست، خواستنی رو درست کردم در عالم. من برای کی؟ برای عبادم. اینا برای عباده. و طیبات من الرزق، و ارزاق پاکیزه رو که در واقع میفرماید که ما این کار کردیم اصلا. و تعبیر جالب این استش که چرا این توبیخه، چرا این کارو میکنید، چرا حرام میکنید، من حرام از زینت الله، کی خود اجازه داده، چرا این کارو میکنید، زینت هایی که خودمون ایجاد کردیم برای بنداست و برای شماست. ولی جالب ادامه واره ملاحظه فرمایید، قل یا للذین، این اون زینت شده ها و این طیبات از رزق، اینا مال کسانی است که ایمان آوردن در حیات دنیا. حالا دو تا معنا شده از این عبارت بعدی که حالا نمیخوام وارد دوباره این آیه بشم، میخوام اجمال معنا رو در بیاریم و وارد بحث خودمون بشیم. به هر حال این طیبات رزق و این زینت هایی که اخرج العباده، اینا مال کیه؟ اینا مال مؤمنینه. فی الحیات دنیا مال مؤمنین است و کفار، این یه معنی البته که عموما همین معنا رو کردن مفسرین و مترجمین، اینا در دنیا این زینت ها و این طیبات و ارزاق پاکیزه هم مال مؤمنین است هم مال کفار. اینجا یه آوانسی دادیم به کفار که شما هم باشه بیایید به توفیل مؤمن استفاده بکنید، ولی خالصتن یوم القیامه، ولی تو خود قیامت دیگه خالص خالص فقط مال مؤمنینه. دقیقا خیلی از کنم خیلی تعظیم و تفخیم و تشریف قلادهی برای مؤمن داره. پس میگه خودم من آمدم زینتها رو درست کردم، خودم این طیبات رزق رو قرار دادم، اینم برای مؤمنینه. حالا کفارم تو دنیای چند سبایی بالاخره به توفیل وجود مؤمن استفاده میکنن و در قیامت دیگه همش مال مؤمنینه. و چرا؟ خوب دقت کنید، صحبت سر اینه که چرا حرام میکنین رو؟ این من حرمه توبیخ در واقع تو فضای ابتلا انجام میشه، همونی که اونجا فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، این از همون قبیله، یکی از قسمتی که اون زینتی که قرار داده در زمین، متو این زینت ها زینت های حلالی است رو قرار داده تا یه سری حرامش بکنند. پس یک سنخ از ابتلاء به زینت ها در ناحیه تحریم حلال های خداست، یعنی زینت های رو میاره، چیزهای زیبا و خواستنی و مطلوب و مرغوب رو چیزهایی رو که انسان رغبت بهش میکنه، دوستش داره رو میاره تا یک اتفاقاتی بیافته که یه سری برای خودشون حرام بکنن رو، و اینجا مورد ابتلا و در واقع ابتلاعات خودشون نشون بده. خب شما ممکنه بپرسید مستاقا چیه؟ مگه میشه هم چیزی؟ بله الا ماشاءالله. و یک مثال هایی میخوام بزنم، خواهش میکنم کنم عزیزان که صدای من رو میشنوند دقت کنید. ببینید شما اگه مثال دارید بر من مثال بزنید. مثال خیلی واضحی است که اتفاق افتاده و شیطان آمده ربط این امتحان رو در واقع به شکست کشانده، یعنی تحریم حلال های خدا. بعضی جاهاش واقعا خیلی عجیبه. ببینید واقعا به جایی رسیده که بعضی حلال های خدا اصلا صحبت ازش نمیشه بکنی. چقدر این حلال خدا مورد حمله قرار گرفته که دیگه صحبت ازش نمیشه بکنی. شما نگه بعضی میگه خب میگه میشه همچید، بله شده. ببینید خب یک امری بود در مسئله نکاح که پیغمبر اکرم جعل کرد، این حلال خداست، مرغوب بود، دارای یک نظام استواری در واقع طریق هدایت بود که امیرالمومنین فرمود که اگر این حکم اجرا شد بود ما زنا الا شقی، اصلا این بحث خدا نکرده گناه جنسی حداقل میرسید و این از احکام نوران اسلام در واقع منشعب شده بود. ولی آمدن چه کار کردن؟ خب این تاریخ داره که خود اهل سنت نقل کردن. اون آقا اومد جلوشو گرفت، رسانم اعلام کرد که این در زمان پیغمبر حلال بود، بنده آمدم اونو حرام کردم. بعضی سنت ها رو رسانشون حرام کرد و برای خودش توجیه تراشید. یک حلال خدا اینقدر مورد تاکید بود، سنت پیغمبر بود، اینقدر دارای فواید و آثار بود، اینقدر مانع از آسیب و مفاسد بود، این همون حلالی است که خداوند قرار داده بود. این رو آمدن جلوشو گرفتند و بعد وقتی این صد کردید، شما این صد تمام نمیشه، مفاسدی اون وقت پوشش میاد. دقت فرمودید؟ خب که خب ملازم فرمودید وقت تو مکتب اهل بیت، اهل بیت بعضی از علمای ما کتاب مستقلا در زمینه این مسئله نوشتند و شد شاخصه مذهب و البته اهل سنت هم به شدت به ما حمله کردند. خب اینجوری شدیم یک حلال مسلم خدا رو که در قرآن تصریح شده بهش، در سنت پیغمبر تصریح شده، معمولون بوده، سیره بوده اصلا و این همه فواید و مصالح پشت سرش بوده رو رسما حرام کردند و کل جامعه و چه صدماتی رو از این قبیل تو کل تاریخ به جامعه ایمانی وارد کردن که الان هم شما ملاحظه فهمید. و جالبه حلال خدا حرام شد و حرام خدا اون وقت به جاش نشست. انواع مفاسد رو توجیه میکنن برای خودشون، یعنی نستجی رو بالله خانواده های زیادی، حالا ما از قدیم یادمونه که اینی میشنیدیم، خانواده ای طرف حاضره که دخترش پسرش به انواع مفاسد مبتلا باشه بلا اشکال براشون، اما اگه اسم این حلال خدا رو ببری واویلاست، این شما دیگه اصلا کفر مرتکب شدید. اینجاست ببینید من حرم از زینت الله التي اخرج العباد و الطيبات من الرزق، اینجا خودش نشون میده چجوری شیطان وارد عمل شده و اینطوری مفسده رو جای مصلحت گذاشته، ظلمت رو جای نور گذاشت. اینجا اتفاق افتاده. حالا مثال زیادی دیگه داره، من مثال دیگه هم بزنم. مثلا فرض کنید میشه مثالاش همین کاری که بعضیا میکنن در مورد خوردنی ها. مثلا فرض کنید بحث گیاهخواری. ببینید یا من مقولاتی که داریم مثال میذاریم نمیخوام مناقشه در مثال نیست، طرف آمده اصلا برای خودش اومده حرام کرده، این از این جهت که منع میکنه برای خودش که نه اینا سیره های سلوکی وجود داره، بنده با اینا آشنام. یه سری گیاهخوارا میگه آقا ما برای بدنمون نمیخوریم، حالا میخوای بخور میخوای نخور، مثلا برو هر کاری میخوای، کاری به ما نداره. اما بحث این رو بردن رو افق اعتقاد قرار دادند و گفتن نه شما اگه بخواید ترقی روحی بکنید مثلا از اکل حیوانی و خوردن اون چیزی که به حیوان، خب برای چی کار انجام میده آجان؟ من حرم از زینت الله التي اخرج العباد و الطيبات من الرزق، چرا حرام میکنی برای خودت؟ به چه مجوزی؟ این کلماتی رو بردن طرف ارده در افراد اعتقاد رسما برای خودش من کرده، یعنی گفتی ممنوع برای ما که میخوایم توی مسجد، شما مگه دین جدید آوردی برای خودتون که میگید ممنوع برای ما؟ تابوها از کلم اصطلاح تابو داره، تابوهایی که اقوام برای خودشون در آوردن. از کلم حالا مستقش در قدیم زیاد بوده، همین بحث حرمت هایی که عرب برای خودش داشت، اون آیه شریفه که این در وسیله و هام و این اقسام حیواناتی که برای خودش حرام میکردن به خاطر منفعت های زیادی که میداد، همین از این قبیل بود که از کنم که مثلا شطوری که مثلا فرض کنید 5 تا شکم میزایید، این رو میگفتن دیگه حرامه، همون آیه شریفی که فرمود ولا امرنهم شیطان، همین کارو کرد، کار شیطانی است. ولا امرنهم فلا یبتکن آذان الانعام، که من عرض کردم میونن به عنوان نشانه گوشهای ناشکاف میدادن که نه دیگه، این دیگه نباید استفاده مثلا از جهت سواری، نه از جهت هیچ گونه منفعت نبود از این بار. این آزاده چون خیلی به ما منفعت داده، برای خودشون حرام میکردن این رو. اونجا هم همینه که شیطانی میگه این شیطان این کارو کرده، تا حلال خدا رو حرام کردن کار شیطانه. این مصداقی که عرض میکنم، این مصداقش هموناست که در قدیم بوده، بعد هم تو جوامع زیاد اتفاق و تابوها که ما نه این کارو نباید انجام بدید، این چیز استفاده نکنید، این خوراکی نباید خورد مثلا فرض کنید، یا این کارو نباید انجام داد، در که حلال بود، خدا حلال کرده، خودش میفرماید من این زینت رو خلق کردم، این رو برای شما جلوه دادم که شاید استفاده بکنید به خاطر مسائلی که وجود داره. مثالای دیگه‌ای که وجود داره، مثلا فرض بفرمایید که حالا البته من خیلی مناسب جلسه ما نمیدونیم، ولی خب به هر حال دیگه امریست که باید هم بشه اشاره بشه تو بحث‌های خانوادگی بودش. ببینید مسئله ارتباطات زناشویی بعضی جاها ناخواسته بعضی برای خودشون تابوهایی درست میکنن. حالا من نمیخوام وارد فضا بشم، این انشالله اگه یه وقتی فرصتی بشه یا کسانی که بخوان بحث بکنن بحث زناشویی، نه فقط روابط اخلاقی خانواده، خصوصی مسئله زناشویی، چون مثلا اون دستوراتی که اسلام داره واقعا فوق العاده است. اینا چیزیه که الان بهش رسیدن دیگه، الان کم کم همین مثلا علم جدید و انواع و اقسام دیگه، اینا با تحقیقات و تجارب اینا، شما الان دادگاه خانواده رو برید، واقعا میگم الان مناشی بسیاری از دعواها ثابت شده که مسئله زناشویی است. یعنی اون چیزی که داره به عنوان اختلاف و دعوا و مشکلات و آسیب و مطرح میشه عمدتا لایه‌های روی قضیه است، بسیاریش مناشی همون مسائل زناشویی و ارتباطات از کام که غریزی برمیگرده. اینا دیگه ثابت شده است، حالا من بگم نگم واقعیت وجود داره، حالا من نمیخوام خیلی بحثمون رو به اونجا بکشونیم. خب خیلی آشناشی از اون تابوهای ذهنی است که افراد در این مسائل دارن، همین بحث به همینجا برمیگرده. این خداوند عالم فرمود دیگه، ببینید اون چیزی بود اونی که ما در روایات داریم دیگه، حالا من حتی اشاره هم نمیخوام بکنم چون دوباره فضا به اون سمت نمیخوام بره، تو روایات ما رو ببینید در این فضا چقدر عجیبه. من یه وقتی گفتیم تو بعضی بحثا که ما آزادترین روابط جنسی رو در اسلام داریم، منتها آزادترینی که کاملا مقیده، کاملا ضابطه منده، کاملا ضابطه منده، ضابطه منده ولی آزاد، کاملا آزاده، و این همون از قبیل حلال های خداست که بعضی با یک تابوهای ذهنی، با یک من، با یک گره های ذهنی خرابش میکنند و این صدمات رو به بار میارن، چه زن چه مرد. حالا یک بحثی به جای خودش باشه، این از اون قبیله. چرا حلال خدا رو حرام میکنی؟ خدا خودش اینو اینجوری قرار داده، این جذابیت ایجاد کرده به خاطر مسائلی که وجود داره، که عمده مصلحتی که وجود داره این است که استحکام خانواده باشه، خانواده‌ای که از این جهت نگونید یکی از زیربناهای مهم برای استحکام اخلاقی و پیوندهای عاطفی در خانواده همین مسئله غریزه است. و متاسفانه زنان و مردان گاهی اوقات این توجه نمی کنن، بی توجهی می کنن، یا خدا نکرده انحراف دارند از این مسئله، حالا با اون جهات دیگه اون که حالا و صدمه می زنن به کل فضای خانواده و متوجه نیستند که این مسئله رو باید اشراب کرد، باید اقناع کرد، باید ارضا کرد. یه چیزی که دین داره به ما میگه و خدا خودش قرار داده این مسئله رو این شکلی، و بعضیا نادانسته و جاهلانه خرابش میکنن. این از همین قبیله. چرا حرام میکنید؟ چرا صد میکنید؟ چرا منع میکنید؟ این تحریمه. ببینید یکی از مثالهای خیلی واضح این قضیه همون بحث سوره تحریمه، همون اول کل سوره تحریم مبتنی بر همین قضیه است. سوره تحریم ببینید یکی از اون سوره هاییست که به نظرم خیلی روی در واقع سطح مباحث کلامی اثرگذاره. سوره تحریم در مورد کاری است که دو تا از زنای پیغمبر انجام دادن، حالا اختلاف هم شده که دقیقاً اون کار چی بوده، که مشخص اون خانوما کی هستن، این تاریخش واضحه. و خب این خانم یکیش خانم عایشه بوده. ببین این من دارم عرض می‌کنم واضحات ها، یعنی شما ببینید شأن نزول ما اصلا دعوای اونطوری نداریم، من آدم اونجوری نیستم که بخوام حرفای سوس بزنم و شعار بدیم، نه. این ابن عباس میگه من نقل میکنه، من رفتم از خود جناب عمر بعد از پیغمبر، من جرئت نمیکردم بعد از پیغمبر از خود عمر پرسیدم که شأن نزول این آیه چیه، در مورد کی اومده، این زنا کی هست. گفت خب معلومه که این حفصه و عایشه هست دیگه، که دختر من نمیگم دختر ابوبکر، حفصه و عایشه دو زنای پیغمبر هستن، یکی دختر جناب ابوبکر، یکی دختر جناب عمره، و این بازی رو اینا سر پیغمبر در آوردن. حالا در مورد زینب بنت جحش بوده، در مورد یکی از خانم‌های دیگه پیغمبر بوده، حسادت زنانه. به هر حال کاری کردند که پیغمبر یک امری رو برای خودش حرام کرد. خلاصتاً حالا اون چی بوده دوباره اونم بحث شده که حالا ببینید وقتی جاها میرسه به یک جای حساسی که دعوای کلامی و عقیدتی پیش میاد، اینجور اختلافات گزارشان پیش میاد. همه جا همینطور، مثل آیه اکمال، مثل آیه ابلاغ که ملاحظه فرمودید، خرابش میکنن دیگه. حالا اون جهازش مهم نیست برای چی بوده پیغمبر، ولی پیغمبر اجمالا اینا یه کاری سر پیغمبر آوردن، یه ترفندی زدند که پیغمبر یه چیزی برای خودش حرام کرد. سوره مبارکه تحریم رو بیارید، اول همون اول آیه رو بیارید. آیه رو اگه عزیزان دارن آیه رو ملاحظه بفرمایند، خواهشان آیه تحریم رو، سوره تحریم رو اگر در دستتون هست، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید لحن رو ببینید، یا ایها الذی، بله، یا ایها النبی، لما تحرم، آیه توبیخ، چه توبیخ سنگینی، لما تحرم محل لک تبتغی مبغضات، چرا به خاطر دوستی خوشایند زنات حلال خدا رو حرام میکنی بر خودت؟ چقدر سنگی پیپ عجیبا. اصلا سوره تحریم با یک شدت عجیبی آغاز میشه و بعد چه حمله‌ای به اون خانوما داره میکنه. عرض کردم واقعا میگم، حالا من بحثم اون نیست، نمیخوام خیلی وارد اون فضا بشم. شما با سوره تحریم میفهمید که خانوما چه کار هستن. آقا نیاز به فحاشی نداریم ما، حرفای بی سوس و بی، این آیه قرآن سریع وحی در مورد داره اینا رو قضاوت میکنه. خیلی نکته داره سوره تحریم. حالا اولش همین مطلبی که ما میخوایم، یا ایها النبی، ای پیغمبر، لما تحرم، چه دعوایی داری میکنی به پیغمبر، چرا حرام میکنی ما احل لک؟ خب حالا خانم ها اینجور بی خود خانماتو خواستن، اشتباه کردی، تو اشتباه کردی، خانمات که هیچی، بعد حسابشون میرسه در آیت بعدی. تعبیرات تندی نسبت به اینا داره، لما تحرم ما احل لک، این نسبت ما هم هستا. این به قول بگن قرآن از باب یا که عنی وسمه یا جاره است، همون در بگو دیوار تو بشنوه. میگن که در روایت داره که قرآن در واقع برای این اسلوب نازل شده، به پیغمبرش میگه این در خطابش در ماست، چرا حلال های خدا رو حرام میکنید؟ آقا خب خانم ها اینجوری پسندن، اون جامعه اینجوریه، مردم الان جوری، بی خود مردم پسندن. این عبارتی که تبتغی مرضات ازواجه، علت اگه سوال کنی چرا، میگه به خاطر خانم ها، میگه بی خود خانمات خواستن. تو حق نداری که به خاطر خواست خانمای خودت، همسر خودت، بچه خودت، طایفه خودت، قوم و خویش خودت، جامعه خودت، حلال خدا رو حرام بکنی. تو حق نداری، حکومت اسلامی آنی که مستر کار هست، شما حق ندارید این کار انجام بدید، رسما بیایید کاری بکنید که حلال خدا من بشه. نباید جامعه، چه عموم مردم، چه طبقات نخبگان، چه نباید، چه مروجین دین، نباید کاری بکنن که حلال خدا حرام بشه. این خطاست. خب بگذاریم، مطلب واضحه. اما سنخ دومی که خب اون خیلی تو ذهن میاد، اون زینت هایی هستن که در واقع خدا قرار میده، اون جذابیت هایی که ایجاد میکنه در امور دنیوی و مادی که بعد ازش نهی میکنه. یه شبهه‌ای وجود داره، من همیشه خودم از جوانی این شبهه برام بود و جالب بود. اون زمان ها مثلا میگفتم که خب ببینید، خداوند عالم جهان آفریده، خب این جهانی که آفریده واسه حکمت آفریده دیگه. بعد هر چیزی که آفریده، از انسان تا همه موجوداتی که آفریده، از حیوان و جماد و نبات، هر چیزی که آفریده، یه خواصی دارن، یه آثاری دارن. اینا در عالم چیز به اصطلاح آفرینش یه جایگاهی داره دیگه، اینا با یه خصلت و خصوصیت یه جایگاهی داره، درست شد؟ پس باید این باشه و این خصلت و خصوصیت باشه و این منفعت داره برای من. تو ذهن من اینجوری بود، این شبهه که میگم شبهه قویه هست، خیلی جا به عناوین مختلف مطرح میشه اگه ملاحظه فرمون باشه. پس خدا برای حکمت این آفریده که این اثر داشته باشه. خب بعد ما میگیم حرامه، حرام کردن یه چیزی که خدا آفریده با این اوصاف و این آثار و این منافع، یعنی چی؟ یعنی معارضه با عالم تکوین دیگه. در حالی که ما نگاه میکنیم در فطرت خودمون، ما گرایش به این داریم، ما دوست داریم این رو، لذت ازش میبریم. این پس این که ما داریم لذت میبریم از چیزی در عالم وجود، از آفرینش خدا، آیا این به معنای نیست که این مطابق با در واقع حکمت آفرینشه؟ پس چطور میشه حرام باشه؟ این در واقع وقت تردید کجا میره؟ اصلا شاید حرام نباشه، این ما اشتباه داریم میکنیم. ای خدا آفریده که ببینید، نکته اصلی نیست، فطرت ما، آفرینش ما، این دوست داری مطلب رو کشش و گرایش داره، اینو قشنگ میبینه، و اینم کار خداست. ما داریم در بطن و نهاد اون امر که باش مواجه هستیم رو میبینیم. پشیده میشه این خدا حرام کرده باشه؟ من برام این سوال بود. این قضیه دوم، شق دوم مسئله اینو جواب میده که بله درست، من خودم این کارو کردم، خودم این زیبایی ها و جلوه ها و تلالو ها رو و کشش ها رو و جذابیت ها رو آفریدم در انواع و اقسام آفریده ها تا شما رو امتحان کنم. این اصلا یکی از مهمتر ابزار ابتلاست. من مثال هایی رو میزنم در این مسئله، شما که دیگه این مثال خیلی زیاد داره این قسمت قضیه، ببینید که مورد مناقشه هم خیلی هست. از کنم خیلی ها گره زنیشون همینه، شما موسیقی غنا از اون مسائلی است که دقیقا همین جوریست. طرف میگه آبا این موسیقی چقدر لذت بخشه، چقدر عالی، چقدر آرامش بخشه، مگه میشه همچوزی؟ آقا اصلا این تعبیراتی که این آقا میکنن بعضیا، این غذای روحه. بله این غذای فاسده برای روحه عزیز دل من، چون همونی که اینو آفرید با این جذابیت، انا جعلنا ما على الارض زینه الله، این برای ابتلاء من توئه. این جذابیت و کشش رو ایجاد میکنه تا ببینه تو چه کاری. وقتی بهت گفت همین دیگه داری میگی، اینقدر این یک مار خوشخط و خاله، در درونش زهره، تو نمیفهمی. من خدایی که آفریدم میفهمم و تو میگم نکن این کار رو. بازم تاکید میکنم وقتی در مورد غنا دارم صحبت میکنم، عرض کنم از دانسته ها صحبت میکنم، شما فقط کافی به روایات غنا مراجعه بفرمایید تو ببینید چه اوضاعی است. در زمان امام صادق علیه السلام اشاره کردم در جلسات قبل، به شدت حمله کردن به مسئله غنا. غنا هم که عرض میکنیم، بازم اینو در واقع توضیح بدیم، در مسائل مثلا حالا در اوافقی ما سه تا عنوان برای مسئله غنا داریم. یک تغنیست، یعنی غنا اون هارمونیست، صوته. دقت کنید اینا هم اشتباه نشه، ما سه تا مسئله فقهی داریم اینجا. دو آلات غناست، ابزاریست که با اون حالا صوت ایجاد میشه. سه به تعبیر اونجا داریم میگیم که مثلا جایات مغنیات بودن، کسانی که میخونن، خوننده ها. این سه تا مسئله بوده. در دو مسئلهش حرمتش اصلا حرفی درش نیست. حالا فقط در مورد آلات آقا آمدن استثنای آقا این زدن، این استثنا رو خیلی متاسفانه ما نمیجوری، هر کجا یه استثنای کوچیک میاد مثل بحث ضرورت و استثنا و حرج میمونه. بعضی دوستان توصیه بدن ما در مسئله آلات غنا و مسئله خواننده ها، حالا چه زن چه مرد، فرق نمیکنه، که مطرح بوده در همون زمان، مطلقاً ائمه بحث حرمت مطرح کردن، به شدت با این مبارزه کردن. حالا این آلات مشترک ها، من به فتاوی من خودم ملتفت هستم، بحثاشم دیدیم همشو الحمدلله، که حالا بله یک جاهایی میرسد که بعضی از آلات رو برای به استفاده در واقع در جهت محاسن مصلحت به کار میبرن، مثل مثلا فرض کن آلاتی که در مورد مارش نظامی و در جنگ و اینا استفاده کردن، مثال جوی زدن. اینا خیلی مواردش نادر بوده، در اون زمان هم اونجان شایع نبوده، ولی این دو قسم این اصلا کلا بذارید کنار این بحث رو اصلا. اما بحثی که تازه حالا اول دعواست، بحث غنا به معنی صوته، یعنی کسی بیاد یه چهچهی بزنه، بخونه، خواننده هایی میخونن، دای عادی، بدون هیچ گونه آلاتی، بدون هیچ گونه در واقع اون حرکات و چه سکنات چه فرقه، خوندن عادی. این روش بحث بوده، این مسئله غنا اینجا آمده که ببینید بحث غنا هم در طرب هم در حزنه. این و آقایون فتوا دادن دیگه، فتاوی هست از قدیم علما ما فتوا در بحث‌های فقهی کاملا انعکاس داره. من نمی‌خوام وارد بحث غنا بشم، من تو می‌خوام گریه زنی چون ببین اینقدر ما آلوده شدیم ها دیگه، اصلا تصور نمیشه بکنن دیگه، میگن آقا چه عجیبه شما دین جدیدی آوردید، اینو میاد انسان میگن اینقدر آلوده شده زندگی ما، مثل بقیه مسائلی که آلوده شدیم، مثل مسئله حجاب، اینقدر مسئله حجاب افول کرده دیگه راضی شدیم به شغل حجابی. والا یعنی بازی آقا جان، اینا شوخی در مقام شهر، در مقام دین شوخی، حرفا چی شل حجاب کیلو چنده ها، حرفا چی شما میزنید؟ اگه کسی با اولیات مذاق شارع مواجه شده باشه این حرفا براش مسخره است. اگه شما 50 سال بیشتر، حالا زمانی که حداقل 100 سال بیشتر که این تواقیت نیاوردن، این همه جو فاسد یاد نگیرید مراجعه میکردید، در جامعه دینی اصلا اینا مضحک بود، اصلا بیشتر متوحش میشون از این مسائل حرفا شما. غنا همینطوره، آلوده شده دیگه. وقتی انسان، انسانی که به تعبیر مولانا میگه که کسی که به قول معروف در راسته به نسبت کسانی که با نمیدونم تخلیه چاه به قول خودمون اون زمان حالا چی سر کار داره و فقط با تعفن سر کار داره، تمام ذائقهش متعفن میشه دیگه. او صبح تا شب با تعفن فقط زندگی میکنه، اگه بوی خوشی بشنوه احساس ناراحتی میکنه. اون داستانی داره مرا مولانا مولوی در مثنوی اینها. به هر حال کار نداریم در بحث غنا اینه که پس میگن آقا جذابیت ها چی؟ خدا این همه اوه این نگاه کن موسیقی ها چیه دنیای بله دنیای موسیقی خودش آفریده، همونطوری که دنیای فساد جنسی خود خدا آفریده، خودش این جذابیت ها رو ایجاد کرده. مثال دومش همینه. بله این نگاه میکنه شما میگه یه خانومی بودن، من مثال عرض بکنم خیلی جالب بود برام، حالا خیلی سال بیشتر بس مشاوره بود، ایشون محجبه تمام بود، از خارج هم اومده بود ایران و اصلا یه حالت مثلا چی بود اونا که مثلا از اون فضا فرار کرده بود ایشون، بل کار نداریم. ایشون خیلی حجاب خیلی کامل سنگینی داشت، پوشی میزد و خیلی چه اونها، یه فضاش خیلی عوض بود، زندگیش متحول شد اصلا. بعد به هر حال ایشون میگفتش که من روی صحبتم اینه، و خب از نظر زیبایی هم فوق‌العاده‌ای داشت بنده خدا، میگفتش که بعضی از مردان از محارم خود من، نام عمو مثلا دایی و اینها، نگاه تفکر شیطانی رو ببینید، میگو به من میگند، به من میگن که شما چرا اینجوری، آخ این چیه خودت مثلا سر میکنی، چرا صورتو میپوشونی، اجازه بده همه از زیبایی تو استفاده کنند. نگاه این تفکر شیطانی رو ببینید، دقیقا همینا. میگه خدا این زیبایی رو آفریده که انسان ها بهره مند ازش بشن، معاذ الله. این عمومیت داره، این شبه و شبه خیلی جاها هست، عرض از آن هست. تفکر تمدن غرب خیلی به این میدمه، یا زن مظهر زیبایی جلوه زیبایی و رحمت خداست، این نباید چرا میپوشونیش، میگن اینو اولا اعلام میکنن ها، این واقعا بعضی تئوریزه کردن این مسائل رو، مگه خدا نیافریده چرا اینو محدودش میکنید، چرا اینو میمارید شما در حجاب قرارش میدید، این باید این زیبایی در جامعه عرضه بشه. بنابر خدا جوابش هم همین آیه است، انا جعلنا ما عرض زینت الله لنبلو، ما اصلا همین کاره که خودمون هم این کشی را ایجاد کردیم که بفهمیم که چه کار است، کی وارد وادی حرام میشه. بله این زیبایی هست ولی در دایره خانواده است، اونجا رو حرامش میکنه یه برای اینکه یه جای دیگه چکار کنه این مسئله رو ببره. ببین اصلا کار شیطان همینجوره، جا به جا میکنه مسئله رو، اون حکم خدا رو خراب میکنه، حلال خدا حرام میکنه تا یک حرامی رو جایگزین بکنه. اینجا همینطوره روابط جنسی، آقا بعدم اسمای قشنگ، عشق پاک، عشق پاک شد چند کدومش اینا، عشق هورمونی عزیز من، فلذا همین عشق پاک وقتی میرسن به وصال هم دیگه میرسن، یه سال نشونی ببینی به نفرت تبدیل میشه. چرا کون عشق، کجاست اون عشقا، عشق اینا دروغه، عشق و یک توهمی بیش نیست، من نمیخوام منتسب کنم، این یک خیال رویا عرض کردم، این به قول بعضی از عزیزان میگفتن عشق هورمونی، این هورمونی ترشح میشه شما احساس، و البته لذت هم داره حتما، هم یک حس خوبی داره به انسان و جلباتی هم داره، اینم خدا قرار داده بر اساس حکمتش، اینم یک زینتی است که او تزیین کرده. اون عشق وجود داره، نفی عشق نمی کنیم، ولی عشق عشق خدیجه است، زنی که تمام حسی خودش به پای اون مرد ریخت، به جایی رسید که در موقع زایمانش قابلی نمی اومد، ارزش برای این زن قائل، بانوی اول اون سرزمین تبدیل به کسی شد که دیگه کسی برایش ارزش قائل نبود، همه وجودش رو فدای اون مرد مقدس کرد. این عشق قربون بشه، اون زهرای مرضیه است، پاره تن پیغمبر خدا، اول موجود خلقت عالم او، اگر هر کسی دیگه به جای زهرا بود اصلا فلکس سرخم نمی کرد، نشست در خانهش دست آسیاب دست گرفت، بچه داری میکرد و خود امیرالمومنین فرمود انا عبد من عبید پیغمبر، من برای عبد پدر خودش کنیزی کرد، برای عبد پدر خودش، این کلام امیرالمومنین گفت، من عبدی برده بنده ای از بندگان پیغمبر هستم، این زن او شد. و بعد وقتی که پناه به خدا میبره، این جلوه های انسانیت چرا در جامعه ما کم فروغی، جامعه مکتب اهل بیت، وقتی که اون دو نفر آمدن سراغ که بیان خلاصه تلطیف کنن فضا رو بعد از فوت پیغمبر، از زهرا غضبناک بود، از اون میدونستن که این خیلی براشون بده، آمدن در خونه از زهرا، از زهرا گفت من شما راه نمیدم، نیایید برید دنبال کارز، من غضبناکم از شما، ان شاء الله خدا شما رو نبخشه، نه کاری ندید. امیرالمومنین واسطه شد طبق نقل، چه خانم اینا بالاخره آمدن، اینا مهمانن، چه اونها، حضرت یک کلمه فرمود، البیت بیتک و الحره امتک، عشق اینه، علی جان خانه خانه توست، الحره تو مقصود خودش، این زنی که آزاده ولی کنیز توه. عشق اینه، عشق خدایی، عشق پاک اینه، بقیهش گناه، معصیت، فساد. پناه به خدا ببریم، سلام و درود بی پایان خدا بر این زنان بیمانند تاریخ که زن رو معنا کردن در افق قدس و تقوا و در واقع عبودیت. به هر حال این هم جلوه دیگه از جذابیت ها و زینت هایی است که خدا قرار میده و شما رو ابتلا میکنه. و بعد خیلی دوچار گره ذهنی میشن که او خدا آفریده این رو، برای خدا آفریده، ولی برای چی آفریده؟ به چه مقصودی آفریده؟ برای که شما رو امتحان کنه، ببینه محسن از مسیح جدا بشه، معلوم بشه کی سراغ حرام میره و کی همین هایی که اینقدر ادعا میکنن در داخل خانواده نابود میکنن خانواده رو، نابود کردن خانواده رو. اصل اون نیا که قشنگ همینطور جابجا کرده، تمام این جذابیت رو بردن به خارج از خانواده. اسلام همه جذابیت رو به خانم میگه ببینید عسکرم تو اون دستوری که اسلام داره، و دقیقاً شیطان کار میکنه، معکوس میکنه. خانومه میخواد از خانه بره بیرون، تازه بسم الله اول آرایشش، اول زینتشه، اول زینتشه، زینت شیطانی، زینتی که خدا قرار داده برای اینکه مشخص بشه کیا. و تو تعبیر دیدید دیگه روا چقدر محکم برخورد کرده، سخت برخورد کرده که لعنت ملائکه خدا بر خانومی که در بخواد از خانه خارج بشه، وقتی میره برای خودش خدای نکره جذابیت ایجاد بکنه، تزیین ایجاد بکنه، تا بره و برگرده مورد لعن ملائکه است، مورد لعن ملائکه است. و حالا این وقتی برمیگرده داخل خانه میبینه که برعکس شد اصلا. این کارو چقدر قشنگه، شیطان چقدر وارده، خوب استفاده میکنه از این مسائل. خب پس بنابراین این زینت های خدا هم در واقع از سنت ابتلا ناشی میشه که مشخص بشه که کدام زن هست که این زینت رو در جهت تقوا به کار میبره و کیست که در جهت اسیان به کار میبره. و بالعکس مردانی که دوست دارند در خارج از محیط پاک خانواده دنبال مسئله در این مسائل برند و تشویق میکنند و میدمند و فریاد میزنند، شعار میده که آزادی، کدوم زن، کدوم زندگی؟ این زندگی نیست، این در واقع اوج پستی حیوانیته، این زندگی زندگی حیوانیته. اون دنبال این میگردن. رسمن میگم اشکال نداره، اونا میگن ما عرض کردم، من خلاصه کردم، تکرار میکنم و برایشم صدها ساعت حرف دارم. حرف تمدن جدید این است که ما میخواییم حیوان باشیم، دست از سر ما بردارید، ما با انسانیت بیگانیم، ما از انسانیت متنفریم. تمام شعارهایی که میدن در این راستاست، خلاصش اینه، یک کلمه، زنشون، مردشون، بشریت رو میخوان تبدیل به حیوان بکنن. اون چیزی که شیطان دنبالشه دقیقا همین نقطه است. میگه انسان، تو انسانیت تو منو بدبخت کرده، من تو رو میخوام از حیوان پستر بکنم تا انتقام خودم رو بگیرم. تمام شد رفت، همه ی حرفا قلازش همینه. البته خدا هم چی کرده؟ ابزار رو فراهم میکنه. این عرض کنم تو مقوله که داریم بحث میکنیم همینه، و اون قشنگ دستمایه ها رو براشون ایجاد میکنه. میبینید دیگه مظاهر تمدن غرب چقدر جالبه، این از همون مقولاته، چقدر جذابه. تکنولوژی در آخر، همین تکنولوژی رو ببینید، این همون بحث زینته. این همه ابزار جالبی که داره در عالم میاد که فوق العاده است بازش واقعا دیگه، چقدر دلبری میکنه از انسان در جا. و البته فقط از بونم، فقط مادیات و امور مثلا اعیان خارجی نیست، اشیا نیستن. ببینید مثلا اسکم جذابیت ها، مثلا فرض بفرمایید اعتبارات اجتماعی، وجاهت اجتماعی، اینم زینته. خدا میاد چیکار میکنه؟ شما رو میبره توی مقام قرار، اصلا مقامات دینی. آقا بنده مثلا طلبه ای هستم، چه میاد چهار نفر مرید دور من جمع میشن، یه حال خوبی من دست میده. اینم همونه دیگه، یک زیبایی و زینت و جلوه ای میکنه که آدم قلبش میره. اتفاقا از در واقع گفته شده در بزرگان اخلاق، میگن واقعا هم همینطوره، تعبیری داره، آخر ما یخرجن قلوب صدیقین حب الجاه. این جاه، وجاهت، مقام، اینا واقعا وحشتناکه. اینا از اون امتحانات و ابتلاات حضرت حق در مورد در واقع زینت های مادی است که غرق میکنه انسان رو. طرف مثلا نگاه میکنی برای یه پست و مقامی، برای یک جایگاه اعتبار اجتماعی، او چه کار که نمی کنه، چقدر معصیت انجام میده، چقدر تضییع حقوق میکنه، در واقع احکام خدا رو از بین میبره، زیر پا میگذاره و انواع و اقسام ابتلاعات تا به یه مقام یک جایگاهی برسه. اینم از اون این زینت های معنوی است البته عرض میکنم. پس بنابراین تمام این جلوات وجود داره و خدا میفرماید خودمون این کارو کردیم. ولی نکته جالبی در اون آیه که حالا وقتم نمیکنیم، ما قرار بیشتر از این توضیح بدیم، اشاره بکنم فقط، و اونم این هستش که به حضورتون عرض شد که آیه دوم و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، خیلی تعبیر قشنگیه که علامه طباطبایی خیلی عالی به خلاف بقیه، اگر من اونی که دیدم حتی قبلا دیده بودم بحث تفسیری تازه مراجعه نکردم، ولی اجمالا همینه که بقیه آمد امر در واقع خارجی تکوینی گرفتن که بله خداوند زمین رو نابود میکنه و همه چی کنفیکون میشه و کل اهن منفوش میشه کوه ها، این اینجوری گرفت. الله میفرماید نه، این اشاره به قطع تعلقات داره. سعید جروز یعنی یک صحرای بیگیاهی که هیچ فرض کنید بره برهوت، یک کویری که یک ذره گیاه هیچ توش نیست، صاف صاف بدون هیچ گونه عرض کنم که بهره ای. خداوند میفرماید که ما همین زینت های عالی که شما میبینید هر سعید جروز میکنید. یعنی چی؟ شما فرماید مفهومش این است که این رو در نگاه شما همونی که شما میدیدید رو ناگهان متلاشی میکنه. یه دفعه میبینید که ای سراب بود، سراب بود. مثلا فرض کنید طرف یک جایگاه بلندی رسیده، اونها یه دفعه از اون جایگاه یه دفعه میفته، اون مقام میفته، یه دفعه نگاه میکنه ای هیچ چی نبود، پوچ پوچ بود. مثلا فرض کنید در همین مسئله عشق مجازی که اینا میگن همینطوره، طرف میبینی مثلا تا چند ماه پیشتر اصلا دل داده دل باخته فلان، به هم که میرسن و بعد تمتعات که تمام میشه دفعه تکان کنیم مثلا این ای سعید جروز یعنی اینا، این ناگهان در نگاه او پوش میشه، متلاشی میشه، سرابه بیش نبود، چون گوری خوردیم ما، این چی بود آخه؟ میگن دیگه شما دیدید این ازدواج های عاشقانه خیلی هاش به ازدواج به در واقع جدایی های با تمام نفرت تبدیل میشه. این دقیقا سعید این به ما اینا لجال نه علیه سعیدن جروزا نگاه میکنه طرف مثلا مال جمع کرده این دفعه میده همین مال این بچه ها به سر کل هم میزرزن و خلاصه کشت و کشتاری میشه. ملاحظه فرمانید دیگه این آدم هایی توی مال رو هستن چه مصیبت هایی به خاطر همین مال، چه بدبختی. همون چیزی که در نظر زینت بود میشه سعید جروز، براش نفرت انگیز میشه، میگه من کاش کنه نداشتم، چقدر مزخرف، چقدر من بدبخت کرد من رو. همین بچه همین اولاد براش مایه ننگ میشه. یه بچه‌ای که امروز میخون آیه خدا حفظ کنه جناب آیه حسین قمی در برنامه سمت خدا، من نگاه میکردم نامه ای از پدری میخون خیلی واقعا سوزناک بود. ایشون میگفت من بچه رو از بچهش گرایه میکرد که چقدر منو اذیت بکنه فلان اینا، از پسرش میگفت، من به پسرش میگفت، اون بابایه میگفتش که پسرم تو کسی بودی که وقتی تو به دنیا آمدی من به عرش رفتم از خوشحالی، تعبیرش میگفت به عرش رسیدم از خوشحالی. بله همینطوره، نگو همینه، انا جعلنا ما علی الارض اولاد مال زینت الله و انا لجعلون ما علیها صعیدا جرزا. تمام این صحنه های زینت رو چیکار میکنیم؟ هر صعید جرز میکنیم، تمام تبدیل میکنیم یک توهمی که از هم میپاشه. دفعه نگاه میکنی هیچی ندارید غیر از خیال، غیر از توهم، و در آخر کار میدن فقط چیان خسران و خسران مبینه.